بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا. قبل از هر سخن تسلیت عرض میکنیم شهادت مظلومانه حضرت امام عسکری والد ماجد حضرت امام مهدی ارواحنا لهم الفدا. امیدواریم که ظهور موفور السرور آن بزرگوار در ایام زندگی ما باشه. این روایت از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده که می‌فرماید ان ربی امرنی ان یکون نطقی ذکرا. چند دستور عمل بسیار مهم در این روایت آمده که اولی اونها این است. این روایت در بهار جلد 93 صفحه 165 می‌فرماید پروردگار من به من امر فرموده که گفتارم ذکر باشد. این سخن چه پیامی داره؟ در واقع پیغمبر می‌فرماید شایسته است که انسان طبق دستور پروردگار سخن گفتنش یاد خدا باشه. اولین نکته‌ای که در این رابطه وجود داره این است که آیا این رفتار اختصاص به پیغمبر داره؟ این که می‌فرماید امرنی ان یکون نطقی ذکرا، پیغمبر فقط باید سخن گفتنش یاد خدا باشه، یا این که ما هم همین گونه باید باشیم؟ نخستین نکته این است که این رفتار اختصاص به پیغمبر نداره و پیامبر هم که این مطلب رو نقل می کند برای این است که ما از او بیاموزیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. به همین دلیل در روایت دیگری از امیرالمومنین علیه السلام آمده المؤمن اذا تکلم ذکره. اینجا می‌فرماید مؤمن، شخص با ایمان دارای این خصوصیته که وقتی حرف میزنه حرف زدنش، سخن گفتنش یاد خداست. بلکه بالاتر از این اختصاص به مؤمن هم ندارد. در روایت دیگری از مولا آمده العاقل اذا نطق ذکره. شخص عاقل وقتی که سخن میگوید سخن گفتنش یاد خدا کردن است. یعنی عقل نه تنها ایمان، بلکه عقل هم اقتضا میکنه که اگر انسان کاری میتواند بکند که اون کار دو تا بهره داشته باشه، هم بهره دنیوی داشته باشه هم بهره اخروی داشته باشه، عقل میگوید یک کاری کن که هر دو بهره رو داشته باشی. سلام علیکم و رحمت الله. وقتی که شما میتوانید سخن گفتنتون رو عبادت کنید، وقتی سخن میگویید در نامه عمل شما عبادت نوشته شود، خب چه بهتر این که شما این سخن رو به گونه ای ادا کنید که عبادت شود. حالا چگونه می شود سخن گفت که سخن گفتن انسان ذکر باشه؟ چند تا معنا می شود برای این روایت بیان کرد. یکی این که انسان حرفی که می زنه برای خدا باشه، یعنی حرف زدن با دیگران حرف لغو نزنه، حرفی بزند که سود داشته باشه برای دیگران یا برای خودش، نیاز به آن داشته باشه، وقتی که نیاز به آن بود میتواند قصد قربت بکند. یکی این که میتواند ضمن حرف زدن، خدا هم ضمن حرفاش باشه، تو حرفایی که میزنه اشاره به خدا و دین و مسائل دینی هم ضمن حرفها داشته باشه. یکی جور دیگرش این است که در ضمن صحبت کردن زیاد ذکر بگه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت که گاهی خدمتشون میرسیدیم، ایشون موقعی که صحبت میکردیم خب صحبت میکردن، موقعی که ما صحبت میکردیم ایشون شروع میکرد ذکر گفتن. اینم یه نوعش هست. خب چه داره؟ وقتی که شما ساکت هستید، طرف مقابلم داره گوش میده، حرف گوشو میدی، ذکرم داری میگی، مشکل نداره که. حواس باشه، زبانتون که حواستون نیست، حواس شما جوابشو میدی، حرفش هم میشنوی، ولی زبان هم ذکر میگی، مشکلی نداره. حتی کار هر کس نیست. نه، اگه بی احترامی باشه نه، اگر بی احترامی باشه نه، ولی که بی احترامی نیست که وقتی انسان داره ساکت هست زبانش ذکر میگه، حواسش هم به او هست، زبان داره ذکر میگه، گوشم میده و مشکلی نداره. خب صلوات خط بفرمید. خب بحث ما درباره نظریه پنجم بود، یعنی وجوب تعیینی اقامه جمعه بر فقیه و وجوب شرکت بر دیگران. به اینجا رسیدیم که روایاتی که دلالت بر وجوب تعیینی می کنن هم از نظر دلالت تمام هستند، هم از نظر سند، ولی موانعی هست که نمیگذارند ما به ظاهر این روایات عمل کنیم. و عمده مانعی که ذکر شده برای اینکه نمیتوانیم به ظاهر این روایات عمل کنیم، اجماع است و سیره است که ادعای اجماع شده و همچنین اشاره به سیره شده که در طول تاریخ اسلام بعد از امامت امام امیرالمؤمنین امام امیرالمؤمنین علیه السلام، کسی واجب دلیلی بر وجوب عینی نماز جمعه نداریم، یعنی عمل نشده به این روایات، نه در زمان حضور معصومین و نه در زمان سایر فقها، تا برسیم به زمان شهید ثانی که قائل به وجوب تعیینی شده. خب عمده گفتیم این است که ما بتوانیم این اجماع رو جواب بدیم. قائل به این نظریه میگوید ادعاش این است که ما از این اجماع جواب میدیم. جوابی که میدیم چیه؟ اولش اینه که میگن اجماع نداریم. بخشی از این توضیحاتی که مربوطه به این مطلب هست رو در جلسه قبل عرض کردیم. چجوری اجماع نداریم؟ میگن که در قبل از سید مرتضی و قبل از خدمتتون عرض کنم شیخ طوسی که شاگردان شیخ مفید بودن، کسی ادعای اجماع نکرده، بلکه میخواستن استظهار کنن از حرف شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ کلینی که اونها قائل به چی هستن؟ قائل به وجوب تعیینی هستن. و اما بعد از زمان سید مرتضی و شیخ طوسی. این دوتا در کلماتشون چیزی هستش که دلالت بر اجماع میکنه. میفرماید سید مرتضی صریحاً، همچنین شیخ صریحاً هیچ کدومشون ادعای اجماع نکردن تا قبل از این دوتا که اصلا ادعای اجماعی نبوده. و اما سید مرتضی و شیخ طوسی هم این قائل میگوید صریحاً ادعای اجماع نکردن. لم یسرها به ادعایهم الاجماع به شکل واضح فی کلماتهم الوارده فی المسئله، صریحاً نگفتن اجماع داریم. و ما یستفاد من کلمات سید رحمت الله علیه هو وجود قولین فی صلات الجمعه، از کلمات سید مرتضی اینجور استفاده می شود که دو قول در نماز جمعه هست، قولون بالاشتراط و قولون به عدمه. یک قول هستش که شرط هست امام معصوم در وجوب تعیینی، یک قول این است که نه شرط نیست وجود امام معصوم در وجوب تعیینی. اون وقت متنی رو از ایشون نقل میکنن که دلالت بر این معنا میکنه. متنی که نقل میکنن از کتابی هست، رساله ایست به نام الفقه الملکی. این کتاب الان در دسترس نیست، گفته میشود که از بین رفته. فعلا اون چیزی که نقل میکنن از این کتاب از رسائل شیخ شهید ثانی نقل میکنن. این در چاپ جدید رسائل شهید ثانی صفحه 194 هست این مطلب. بله، سید مرتضی رساله های مختلفی داره، مثلا مسئله ازش سوال میکردن از یک جای خاص، یا مثلا فرض کن از ملک، مثلا این رساله ملکی ممکنه یه پادشاهی ازش یه سوالی کرده باشه، این جواب مثلا برای او بوده، شده رساله ملکی. ایشون نقل میکنن که تو چیزم هستش، تو بعضی از فوارس هم هستش که این کتاب مال ایشون بوده، از بین رفته. چیزی که از شیخ شهید ثانی نسبت میده این رو به سید مرتضی در فقه ملکی. ول احوتو، عبارت ایشون اینه که ول احوتو ان لا تصلی الجمعه الا به اذن سلطان و امام زمان. احوت احتیاط این است که نماز جمعه خونده نشود مگر به اذن سلطان، سلطان که همان امام زمان هست. لأنها، و استدلالشو نگاه کنید، لأنها اذا صلیت علی هذا الوجه انعقدت و جازت بالاجماع. اگر اینجوری خونده بشود این چی میشه؟ این منعقد میشه و جایز هم هست بالاجماع. اجماعا چیه؟ اجماعا جایزه و منعقد هم میشود اگه با اذن سلطان، با اذن سلطان یعنی با اذن امام زمان. و اذا لم یکن فیها اذن سلطان، اگر اذن سلطان نباشد لم یقطع علی صحتها و اجزائها. قطع نداریم، یقین نداریم بر این که چی این نماز جمعه صحیح است و مجزی است. بعد ایشون میگن که این قول احتیاطیه، این ادعای اجماع در اون طرف میگوین که انعقادش اجماعیه، غیر بدون اجازهش اینجا اجماعی نیست. اجماعی نیست یعنی چی؟ یعنی بعضی آمدن یه نظر دیگه ای دارن که بگن مجزی نیست یا مشروع نیست، بخوان بگن از حرف ایشون استفاده میشه، دو قول وجود داشته و چیه؟ و این احتیاط این است که برای اینکه ما یقین کنیم برای اینکه بری عزمه شدیم نماز ظهر رو بخونیم که یقین کنیم. تقریبا این شبیه همون حرفی است که ابن ادریس گفته در این جایی که قبلا خوندیم عبارتش. شو میگه پس بنابراین این اجماعی که گفته، اجماع به این شکل است که میگوید اجماعا منعقد میشود. نگفتن که شرط هست در این که چیه شرط هست؟ اجماعا شرطه. نگفتن اجماعا شرط هست اذن امام. میگویند که اگر این همچین کاری کرد اجماعا صحیح هست در زمان امام. اینجا چیه؟ اجماعا با اجازه امام اگر خونده بشود اجماعا صحیح هست و منعقد میشه. بنابراین میخوام بگن که اجماع از کلمه سید استفاده میشود که حتما اجماعی در اینجا وجود داره. این در مورد سید. و اما شیخ طوسی که آمده اجماع ادعا کرده، میگن ادعای شیخ طوسی هم ممکن است مقصود از اجماع سیره باشد، که گفته باشد این که گفته که اجماع مقصودش اجماع فقها نباشه، همون سیره بین مؤمنین باشد که چه در زمان ائمه معصومین چه در بعد از زمان معصومین اینجا چی میشده بدون اذن سلطان حالا یا غاصب یا غیر غاصب نماز جمعه اقامه نمیشده. حالا همین چراشو میگن. ایشون عبارت شیخو بیارید، شیخ طوسی رو بیارید، دارید عبارت شیخ طوسی رو، اون آخرشو بیارید، خط آخر عبارت شیخ طوسی صفحه دوم ببینید. اگه عبارتشو بیارید اونجا آمده فَإِنَّهُ اجماعٌ من عهد النبی صلی الله علیه و آله و سلم. اول صفحه دوم. بله، اصلا ما از شیخ طوسی شروع کردیم دیگه، اصلا همون شما مطلبش از شیخ طوسی آخر مطلب خلاف. بله، فانه اجماع من عهد النبی صلی الله علیه و آله الى وقتنا هذا ما اقام الجمعه الا الخلفاء والامراء. اجماع هستش که از زمان پیغمبر تا حالا، یعنی تا زمان شیخ طوسی، فقط نماز جمعه رو چی میکردن؟ خلفا و امرا اقامه میکردن. و من ولی الصلاه، کسانی که از طرف خلفا و امرا متولی نماز جمعه بودن، یعنی اذن داشتن که نماز جمعه بخونن. فعلم ان ذالک اجماع اهل الاعصار ولو انعقدت بالرعیه لصلاها کذالک. اگر منعقد میشد به رعیت یعنی به مردم بدون اذن، اگر منعقد میشد اینجوری مردم میخوندن. از این که خلفا و امرا خودشون میخوندن یا کسی رو تعیین میکردن برای نماز جمعه، معلوم میشود که این اذن لازم هستش. بنابراین اجماعی که ایشون میگه، از این عبارت معلوم میشود که اجماع چیه؟ اجماع سیره است، اجماع فقها نیست. حالا اینا ادعای ایشون ها، حالا ما حرف داریم رو همه اینها، اینا تو ذهنتون باشه، چون بر میگردیم دوباره ما اینا رو همه رو جواب میدیم. این حالا ادعای ایشون هستش که این چیه؟ این اجماع شیخ طوسی، مقصود از اجماع شیخ طوسی هم سیره است. ولی اینا همه یادتون نره، اینا تو ذهنتون باشه تا برگردیم دو مرتبه ببینیم که آیا نقدی داره یا نداره. بنابراین شیخ سید مرتضی استنادش به اجماع احتیاطی است و شیخ طوسی هم اجماعی را که گفته است مقصود از اجماع سیره هستش. خب حالا می‌فرمایند که اگر بخوایم بگیم که اینها چی است، اینها واقعا ادعای اجماع کردن، ما نمیتونیم بگیم که همچی حرفی رو بزنیم. میگه کیفه ادعا، بله کیفه ادعایا الاجماع مع عدم تعرض لرأی استادهم المفید و شیخ ما الصدوق و شیخیه ما الصدوق و الکلینی و الفقهاء الذين سبقوهم و الذين لم يتعرضوا لهذا الشرط اصلا. شون میگن چطور میتوانند شیخ طوسی و سید مرتضی بدون اشاره به رأی شیخ مفید و شیخ صدوق و شیخ کلینی اینها ادعای اجماع کنند، چون ایشون معتقد هستش که اونها قاعده به چی بودن، شیخ کلینی و شیخ صدوق و شیخ مفید قائل به وجوب تعیینی بودن، میگن چجور اونها مخالفن با این مسئله، یعنی قائل به وجوب تعیینی هستن، به قول ایشون قائل به وجوب تعیینی هستن، چطور میتوانن اینها ادعا کنن اجماع که شرط هست در وجوب تعیینی چیه؟ امام حضور، اذن امام معصوم یا حضور امام معصوم. بنابراین از یه طرف و از طرفی شاگردهای اینها آمدن چیکار کردن؟ آمدن این شرط رو نگذاشتن، مثل ابو صلاح حلبی و امثال اینها آمدن این شرط رو نگذاشتن. بنابراین اجماع اینها اجماع خیلی قرص و قایمی نیست. این اجماعی که مقصود شیخ توسی از اجماع همون سیره است و مقصود از سید مرتضی از اجماع چیه؟ استناد به اجماع احتیاطی است و الا تصریح به این که اجماعی در این زمینه وجود داشته باشه نکردن. این دومین جوابی است که از اجماع میدن. سومین جوابی که از اجماع میدن این است که فرض کنیم که مرادشون اجماع مصطلح باشه، سلمنا که مراد آقایون از اجماع اجماع مصطلح باشه، میگه فقط عرف القاسی و دانی مدا تساهل هم فی دعوال اجماع. اجماعهای سید مرتضی و اجماع شیخ طوسی همه میدونن که اینها خیلی مسامحه میکنن در ادعای اجماع، با چند نفر که یه حرفی رو بزنن به استناد اونا گاهی وقتا ممکنه خودشون فقط قائل به این هستن، لابد فکر میکنن که دیگران هم مثل اونها فکر میکنن، بنابراین اجماعی است بر این که این مسئله اینجوری. خدا رحمت کنه آیت الله عراقی میگفتن، مکه بودن، یکی دو نفر آمده بودن برایشون گفته بودن که ماه دیده شده، اول ماه ذی‌الحجه، فرموده بودن که متواتر شد یا فوق تواتر شد که ماه دیده شده مثلا. حالا به هر حال گاهی وقتا انسان، بعضی از علما زود یقین پیدا میکنن که همه دیگه قائل هستن به یه مسئله، شون میگن اینها تساهل میکردن. حتی احصی علی بعضهم سبعون موردن ادعا فیها الاجماع ثم ادعا الاجماع علی خلاف فی محل آخر. میگه بعضی از آقایون آمدن شمردن اجماعهای این بزرگواران رو، بعضی از این بزرگواران رو که 70 در یه مسئله، در یه مسئله 70 نمونه از یک مسئله رو آوردن که یه جا میگن ادعا شده اجماع اینجوری، بعد میان در یه جا دیگه میگن اجماع هستش به شکل دیگری. البته این عبارت ایشون باز ناقص، من نگاه کردم دیدم که این رو شهید ثانی اینجور نقل میکنه: وقد وقفت علی رسالت لشیخنا شهید ثانی. این رو صاحب حدائق میگه. بله، میگه من یک رساله ای رو از شهید ثانی پیدا کردم: وقد عد فیها الاجماعات التي ناقض الشیخ فیها نفسه فی مسئله واحده انتها عددها الى نیفن و سبعین مسئله. شهید ثانی برای این که اجماع، چون شهید ثانی قائل به چیز بوده دیگه، قائل به وجوب تعیینی بوده، اولین کسی هم که اجماع رو آمده جواب بده همین خوده شهید، بقیه دیگه آمدن، بقیه هم دنبال همین شهید ثانی بودن. ایشون میگه من پیدا کردم، حالا ایشون پیدا کرده دیگه، نمیگرم کدوم مسئله هستش، میگه من 70 و چند مسئله، بیش از 70 مسئله پیدا کردم که شیخ طوسی در یه جا میگه اجماع هست، مثلا فرض کن واجبه، میگه یه جا میگه واجب نیست، اجماع هست در یه مسئله واحد، ناقض نفسه یعنی تناقض گفته، در یه مسئله واحده چند جور ادعای اجماع کرده. یا که حالا ایشون مدعی است دیگه نمیدونیم. خب بعد یه ثم ما قیمت و هذه الدعوا و کلمات المفید و صدوق و الکلینی و غیرهم بین ایدینا و یه خالیتون تماما من هذا الشر. میگه کلمات صدوق و شیخ طوسی و اینها از علما اینجا هست کجاست؟ این اجماعی که شیخ طوسی میگه کجا هستش؟ کی ادعای اجماع کرده قبل از شیخ طوسی؟ چه کسی ادعای اجماع کرده که حالا ایشون همچین حرفی رو میزنه؟ ما که سر کلمات اینها رو نگاه میکنیم میبینیم ادعای اجماعی توش نیست. این هم نکته سوم. نکته چهارم درباره اجماع میفرماد و به سبب ضعف هذا الاجماع فقط توسل المتأخرون لاثبات شرط المذکور به جمله من الادله. چون این اجماع اجماع ضعیفی بوده آمدن متأخرین دلایل دیگری رو آوردن که تو فرمایشات آقای خویی هم بود، البته ایشون استدلال به اجماع بود. این هم میکنه به موارد دیگر هم میاره که قبلا براتون عرض کردیم. خلاصش این است که ایشون قائل هستن که چنین اجماعی منعقد نیست. حالا آقای حائری، آیت الله حائری، علاوه بر این بعض که اجماع رو ثابت نمیدونن، شون میگن برفرضم اجماعی باشه، اجماع اجماعی چیه؟ مدرکی است و اجماع مدرکی رو ما قبول نداریم. باز مدارکشون رو ببینیم، مدارکی هم که ما ذکر کردن ما دیدیم چیزی نیست که بشه روش بهش اعتماد کرد. این هم این اجماع. بنابراین ایشون قائل هستن که اولا اجماعی وجود نداره، ثانیاً اگر اجماعی هم باشه اجماع به معنای سیره است. این آقایونی که ادعای کردن اجماع سیره است، اجماع فقها نیست. ثالثاً اجماع اگر مقصودشون اجماع فقها باشه، اجماع که سید مرتضی و شیخ طوسی ادعا میکنن اجماع مسامحی است و اجماع واقعی نیست. و رابعاً چون اجماع چی بوده؟ چون اجماع نه چون اجماع ضعیف بوده آمدن متأخرین به چیزای دیگه هم استناد کردن. خامساً اجماع چیه؟ مدرکی است. حالا اینم جزء این حرف ایشون نمیگه، آقای حائری میفهم. خدمتتون عرض کنم که بعد میفرماست سیره چی؟ خب حالا سیره میگید که سیره رو چی جواب میدید؟ در مورد سیره میفرماست سیره رو ما جواب میدیم. شما میگید سیره هست از زمان پیغمبر تا زمان معصومین تا زمان قاسبین، همه در همه زمانها با اذن بوده، با یا خودشون اقامه میکردن خلفا یا پیغمبر یا کسی رو اذن میدادن. میفرمان که نحنو نسلم و به جریان سیره، سیره رو قبول داریم، سیره بوده دیگه، سیره رو نمیشه این کار کرد که وجود داشته. ولیکن ولعل ذالک هو المراد من الاجماع الذی، این همون هم که قبلا گفتن من الاجماع الذی ادعا سید کما فسره الشیخ فی الخلاف. ولیکن میگن که ولکن کما ان هذا السیره لا تدل على اکثر من ذالک، على اکثر من ان ذالک من حقوق هم المسلمه. میگه سیره دلالت میکنه که حق امام هست، حق پیغمبره. خلیفه هم چون اونها خودشون چی میکردن، خلفای بعدی هم اینا حق خودشون میدونستن. و اما این که بگیم در زمانی که غیبت هم دارن باز هم از حقوقشون هست، نه دلیلی نداری. بله اگر حضور داشته باشه امام معصوم، از حقوق امام معصوم این است که نماز جمعه رو یا خودش بخواند یا کسی رو معین کنه. و اما وقتی که حضور نداره، غیبت در حال غیبت هست، اینجا دلیلی نداریم که در حال غیبت هم شرطه. بله در زمانی که امام معصوم حضور داشته باشه چیه؟ خودش باید اقامه کنه. حق امام هستش که چیه؟ حق امام هستش که او اقامه کند، دیگران حق ندارن اقامه کنه. ولی اگر امام معصوم حضور نداشته باشه چی؟ اگر نباشه به چه دلیل شما میگویی؟ به این که باز هم چیه؟ باز هم اذن امام معصوم شرط هست موقعی که نیست. لا انها شرطون فی وجوبها به حیث و یسقطو ما عدمه، که بگیم که امام معصوم خودش یا اذن شرط در وجوب نماز جمعه است، به حیثی که نماز جمعه ساقط می شود با چی؟ با عدم اذن امام معصوم. ولو کان کذالک لترز له الائمه فی ما صدر منهم، اگر اینجوری بود، اگر واقعا اذن امام معصوم شرط بود، چرا این همه روایت، نزدیک 200 روایت داریم که بعض از آقایون گفتن که متواتر هم هست، بعید هم نیست تواتر داشته باشه، این همه روایت داریم برای اینکه نماز جمعه واجبه، ظاهرش هم واجب وجوب تعیینی هست، هیچ کدوم هم نداره که اذن معصوم شرطه، خود معصوم شرطه، هیچ کدوم نداره. میگه اگر در زمان غیبت شرط بود اذن امام معصوم یا حضور امام معصوم شرط بود و ساقط میشد در زمان غیبت، خب باید چیکار کنه؟ باید اینها این همه روایت که داریم توش متعرض میشدن.
خب حالا با وجود این که این بحث ولایت فقیه جو مطرح میشه، اگر اون کسی قائل به ولایت مطلق فقیه باشه، میگه خب این در واقع منتقل میشه به فقیه.
خب این که ایشون قبول داره که
اجازه هم اجازه
ایشون که ایشون یکی از اشکالش همین بوده که سابق توجه داشته، میگه حالا برفرض هم میگه اذن داشته باشه،
اینو
نمیرسونه،
میگیم سیره
بالاخره
همین رو،
خب میدونم بازم اونم به نفعشونه، میدونم بازم اونم به نفع، چون ایشون میگه فقیه باسه قامه کنه، اونم به نفع، همین استدلال شما به نفع ایشونه، شون میگه که بر فرضم اذن شرط بشه، خیلی خوب، فقیه جانشین معصوم هست دیگه، بخاطر مؤید ایشون هستید، ایشون مؤید ایشون میشه. ما انا لا نجد فیا تعرضن لذالک اصلا، و میگه وقت تقدم من محاکنه عن الفیض فی ما نسبه الی المولا محمد امین تبریزی سیاه من قولی و هذه الاخبار المدونه فی الكتب المعول علیها من زمان اهل البیت الی الان متداوله بین علما اینا و مع استقصائهم فی طلب مخصصها و معارضها فلم یجدوا لها مخصصا به زمان ظهور ولا ما یستحل المعارضه، هیچ مخصصی در روایت نداره. هی آقایون میان میگن اجماع هست، سیره هست. خب اگر واقعا چی بود، چطور ائمه نیومدن برای اینکه شیعیانشون در خطا نیفتن نگفتن که اذن ما شرط هستش، چطور تصریح به این نکردن؟ خب بنابراین این هم جواب چی شد؟ این هم جواب سیره. خب اون وقت ایشون با توجه به این که اجماعی در کار نیست، بر اساس استدلال هایی که قبلا داشتن میگن که چی؟ میگن بنابراین ما قائل میشیم بر وجوب عینی تعیینی بر چی؟ بر فقیه نماز جمعه قائل میشه، همون مدعای اول که گفتیم دیگه، مدعای اول دیگه، قائل میشم که بر وجوب عینی تعیینی نماز جمعه بر فقها و حضور مردم، وجوب تعیینی حضور مردم در این نماز. خب حالا یک سوالی از ایشون میشه و اون که آیا بر همه فقها واجب است اقامه نماز جمعه به صورت تعیینی یا بر فقیه مبسوط الید؟ سوال، آیا بر همه فقها لازم است اقامه وجوب نماز جمعه یا فقیه که مبسوط الید باشه، یعنی بتواند چیکار کنه، حرفش اجرا کنه، هر حرفش مجری باشه؟ ممکنه 100 تا فقیه الان ما داشته باشیم ولی کن هیچ کی حرف به گوش مبسوط الید، یعنی گوش به حرفشون بدن و مشکلی هم وجود نداشته باشه برای اینکه بتواند حکم خدا رو چیکار کنه، اجرا کنه. ایشون میفرمان که فقیه حکم معصوم رو داره. همانطور که معصوم اگر مبسوط الید نبود واجب تعیینی نبود بر اون نماز جمعه خوندن، فقیه هم که نائب معصوم هست چیه؟ اگر مبسوط الید نباشه وجوب تعیینی بر اون ندارد نماز جمعه. فقط بر فقهای واجب هستش که مبسوط الید هستن، گوش به حرفشون میدن مردم و در حال تقیه نیستن. همونطور که در زمان امیرالمومنین یا پیغمبر میخوندن نماز جمعه رو و واجب بود بر اونها، بر مردم هم واجب بود شرکت کردنشون، ولی در زمان امام حسن مجتبی دیگه نمیشد بخونن، در زمان سایر ائمه نمیشد بخونن. اینجا ایشون میگن که اینجا دیگه حالا میگن مستحب میشه دیگه، وجوب تأخیر، مستحب یعنی وجوب تأخیری میشه دیگه. در صورت، اما در صورتی که بستید نبود، یا بستید نبود یا در جایی بود که چیه منصوب نبود، یعنی فقیه جایی رو منصوب نکرد، مثلا فرض کنید الان برای شهر ری منصوب کرده ولی کم برای یک فرسخ دیگر، یه فرسخ که حالا میگیم فاصله چقدر باس باشه، یه فرسخ اون طرفتر رو چیکار کرده؟ نصب نکرده. در روستاها و قریه هایی که نصب نکرده روایت داشتیم که مردم خودشون میتوانن اقامه کنن، اونجا دیگه چیه؟ اونجا میشه مستحب، اونجا میشه واجب تخییری. مستحب بس، یعنی افضل است که خودشون اقامه بکنن. در اونجا که فقیه به مبسوط الید نباشد یا مبسوط الید باشد و کسی رو نصب نکرده باشد چی میشه؟ اونجا میشه، ایشون میگن میشه مستحب. آره دیگه، حالا دیگه ایشون نگفته دیگه، نگفتن، میگن مستحب شریک، مستحب است اقامه کردن، که قاعدتا اینجور میشه، روی نظرها اینجور میشه که اقامه وقتی که شد شرکتش واجب باید باشه رو فتوای اینها باز. حالا اگر بستید جزئی بود چی؟ دیگه اینجا وارد فتوا شده. اگه بستید کلی نبود که بیاد، یعنی مبسوطه مثل یه مثلا فرض کنید آقای بورجردی نبود که مثلا همه گوش به حرفش بدن، یه در یه منطقه بستید داره، در یه منطقه فرض کن توی شهرستان یه نفر هست، تو اصفهان مثلا بستید داره و در تهران نداره، در اینجا واجب هستش اقامه کردنش یا نه؟ شون میگه احتیاط واجب این است که در اینجا بستید جزئی هم چیه؟ اقامه بکنه. سوال دیگری رو مطرح میکنن که آیا فقیهی میتواند اقامه کنه؟ آیا هر فقیهی میتونه اقامه کنه یا ولی امر مسلمین باید اقامه کنه؟ که حالا این مسئلهش مربوط به فرض کنید زمان حال میشه، زمان حال میشه. ولی امر مسلمین یعنی کسی که فقیهی که ولی امر هستش و حکومت میکنه، در اونجا آیا فقهای دیگه هم میتوانن اقامه کنن یا فقهای دیگه هم میتوانن نصب کنن؟ میگن اینجا از حداقلش، در اینجا دوران اولین تعیین و تخییر هستش که اینجا ما احتمال میدیم که اگر ولی امر مسلمین تعیین کرد یا خودش خوند اینجا صحیح باشه و منعقد بشه، و اگر فقیه دیگر باشه اینجا احتمال میدیم که منعقد نشه. در اینجا میگن واجب هستش ولی امر اینجا اقامه کند و غیر ولی امر چیکار کنه؟ این کار رو نکنه. هر جو مرج هم پیش نیاد که اینم استدلال میکنه که برای اینکه ریشه فساد کنده بشه باز چطور بشه؟ باید امر این دسته چی باشه؟ دسته ولی امر مسلمین باشه، یا خودش بکنه یا اینکه معزون از او باشه. ولی به هر حال ایشون میگه این قائل نظریه پنجم این است که نتیجهش، خلاصش این میشه که چی؟ خلاصه کلامش این میشود که واجب است تعیناً و تعیناً بر فقیهی که ولی امر مسلمین هست و بستید دارد. حالا اگر ولی امرم نیست بستید داشته باشه، اگه بستید جزئی هم داشته باشه باز اونجا هم احتیاط واجب هست برای اینکه اقامه کند. وقتی که اقامه کرد چی میشه؟ بر دیگران هم واجب حضور پیدا کنه. و اما نقد حرف ایشون، دیگه نقد حرف ایشون باشه برای جلسه بعد.